وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العرب قدس الله نفسه الشریف می فرماید اگر شک شد چه آیا مغزهی که اصحابه نجس او از بواطن است که زوال العین متحر بوده باشد یا اصلا نجس نبوده باشد بنابر قول آخر یا از ظواهر است که نجس می شود و ازاله نجاست او بالغسل است که باید شسته بشود پاک بشود ایشان می فرماید بنا بر تنجس البواطن که وجه اول است در ما نحنفی وقتی که مکلف شک کرد مغز الاصابه از ظاهر است یا از باطن بنابر این که بواطن متنجس می شود به مجرد ازالت العین حکم به طهارت نمی شود بلکه باید بشورد اون مغز را و اما بنابر این که اگر گفتیم بواطن اصلا تنجس پیدا نمی کنند چمخترنا بناهم بر او در ما نحنفی بعد ازالت العین چیزی لازم نیست لأن شک فی اصل تنجس شک در این است که آیا مغزهی که اصابه نجس اون موزه اصلا نجس شده است یا نشده است بواطن باشد نجس نمی شود ظواهر باشد نجس می شود عینش نجس است عین را وقتی که برداشتیم شک داریم که موزه العین نجس شده یا نه کل شیء طاهر می گوید که نه نجس نشده است این حرفی است که ایشان فرموده است و اما تفصیل کلام فی المقام درست دقت بفرمایید یک حکمی را فعلا شما از ما از اصول مسلمه قبول کنید و اجمالا هم به دلیلش اشاره می کنم و بحثش فی باب صلات است این نجاستی که ما میگوییم مانع از صلات است در بدن و در صوب اونی نجاست ظاهر بدن مانع است ولو ما ملتزم بشویم که بواطن نجس میشوند و مزیل عین در آنها متحر است با باطن نجس انسان نماز بخواند نمازش صحیح است خودش منصوص بود یعنی یکی از روایات بود مثل اون شخصی که نماز میخواند و در اثناء صلات دهن بله انگشتش را تو اون بینیش کرد و دمی خارج شد امام علیه السلام فرمود این کان یابسن دم اگر یابس باشد که دستش را نجس نکند اگر دم یابس بوده باشد او را القا می کند نمازش را می خواند نمازش اشکالی ندارد با فرض این که سائل فرض کرد باطن هنوز عینش زایل نشده است عین دم هست در بینی بناءً علی تنجس البواطن باطن نجس است مع ذلک امام فرمود نمازش را بخواند این و غیر این اون نجاستی که مانع از صلات است او تنجس نجاست ظاهر البدن است و هاکذا نجاست صوب است که یتم فیه صلات و اما غیر ذلک که نجاست بواطن باشد ولو ملتزم بشویم به تنجس آنها در باب صلات مانعیتی ندارد فقط تنجس بواطن اثرش این است اگر ملتزم شدیم که بواطن به نجاست خارجیه نجس می شوند انسان فرض کنید طعام نجس را خورد، چه هنوز طعام نجس در حلقش هست ولو بعضش بقایاش، دستش را چه پاچ بود تو لا دهنش چرد از لعاب دهن خورده به او، وقتی که این لعاب انگشت آلوده به لعاب بیرون آمد انگشت نجس می شود، اثرش اینه. و اما اگر گفتیم بواتم متنجس نمی شوند، اگر دستش را تو دهن کرد توجه کردید ولو آلوده هم بیرون بیاد، نه دستش پاک است، اشکالی ندارد، چون که بواتن نجس نمی شود. هازا در نجاست خارجی، و اما در نجاست داخلی هم الکلام الکلام، ولو ما گفتیم مثلا نجاست داخلی نجاست دلیل بر نجاستش نیست، کسی ملتزم شد که نه خون از بیخ دندان خارج می شود، ما دامی شون خون در فضای حلق است، خون است و نجس است، و خودش هم باطن را هم نجس می کند، یعنی اون ریگ را هم نجس می کند. در این صورت اگر دستش را زد به اون ریگ آلوده در آمد دستش، اون نجس می شود، اثرش تنجس است، فقط تنجس به باطن، اثرش تنجیس الاشیا است، به اشیا چه ظاهر البدن باشد مثل سر انگشت یا صوب باشد چیزی دیگر باشد، نجاست البواطن اثرش فقط تنجیس است، مانعیت از صلات ندارد نجاست باطن. وقتی که انگشت نجس شد، انگشت چون که نجس از ظاهر البدن است، با این نمیشه نماز خواند، انگشت را باید آب چشید. حتی گفتیم که حرمت الاکل او مال نجاست نیست، دم را خوردن حرام است، توجه شدید چه طاهر بوده باشد اون دم چه نجس بوده باشد، کما ذکرنا. بله اگر فرض بفرمایید گفتیم اون دم ریگ را نجس می کند، خودش هم نجس است، بله نه خودش را نه ریگش را نمیشه بله کرد، چون که نجس هستند، اکل نجس بله حرام است. این را شما از اصول مسلمه از ما قبول بکنید که مانیت در باب صلات ندارد نجاست بواطن. رو اون فرض در ما نحرفی فرض میکنیم مسئله را، چه شک میکنیم آیا اون موضعی که اصحابه نجس او از بواطن است؟ بله توجه کردید که به ازاله این پاک میشود، یعنی دیگر بعد از ازاله این شیئی با او ملاقات شرط رتبن نجس نمی شود، یا این که از ظواهر است، یعنی هم مانیت از صلات دارد و هم شیئی با او ملاقات شرط رتبن ولو ازاله این هم شده باشد نجس است، باید بشوریم تا پاک بشود، متحرش غسل است. فقط شک مشکوک ما این جهت است. عرض می کنم این شک دو قسم است، تارتن شبهه، شبهه مفهومی است، یعنی ما می دانیم چیزی که ظاهر است ولی او نجس نمی شود، یا اگر ولی ظاهر است اونی که ظاهر است نجس می شود و متحرش هم فقط غسل است، در حکم شک نداریم، ظاهر اینجور است، و آنی که باطن است او یا اصلا نجس نمی شود یا اگر نجس بشود به ازاله این پاک می شود. ما در بله فرض کنید در این معنا شک نداری، در خارج هم شک نداری، انسان با اون موضع نافش گودی نافش نگاه کرد، توجه کردی دید بر اینکه اون موضع نافی که هست ولی خیلی گوده است، اتفاقا سر انگشتش هم نجس بود، اونجا هم عرق داشت، این انگشتش را برد تو خوشش آمد. خب وقتی که اینجور شد، خب شک میکند این نجس شد یا نشد، چون که رطوبت هست، نمیداند این موضع ناف اون گودی از بواطن است که لایتنجس است، این دست را که نجس برد بود مثل این که برد به حلقش مثلا نجس نمی شود. یا این که فرض بفرمایید نه، این از بواطن نیست، این ظواهر حساب می شود شرعن. دستش را که برد اونجا را نجس کرده، نجس است، توجه کردید نمی شود هم نماز خوند، بدن نجس می شده است، ظاهر است. چون که شک که در خارج ندارد که در خارج چه شده است و چه کرده است و کجا اصابت کرده است نجس، در این شک ندارد. در حکم شرعی هم شک ندارد. منشأ شک در خود عنوان ظاهر و باطن است، که آیا باطن معناش وسیع است، حتی این گودی را هم شامل می شود، گودی ناف را، یا این که نه گودی ناف را شامل نمی شود. این شک از ناحیه شبهه مفهومی می گویند، شبهه مفهومی داخل شبهه حکمی است. ولکه منشأ شک در حکم، شک در مفهوم عنوان است، که عنوان ظاهر و عنوان الباطن سعه دارند یا مزیق هستند. اگر شک از ناحیه مفهوم عنوان ظاهر و باطن شد، فرقی نمی کند، باید اون ناف را و موضع ناف را بشورد. چه بگوییم که بواطن متنجس می شود و زوال العین متحیر است، چه بگیم متنجس نمی شود؟ باید اون موضع ناف را بشورد. چرا؟ برای اینکه موسقه عمار، درست توجه کنید، موسقه عمار که وارد شده بود فی مال متنجس، اونجا امام علیه السلام فرمود و یغسل کل ما اصابه زال کلمه، هر چیزی که این آب متنجس به او خورده باید بشورد. این ارشاد بود که متحیر غسل است و از این تعین الغسل که غسل متعین است در متحیریت چشم کردیم که بس نجس هم شده است، چون که نجس شده که میگه بشور دیگر. پس از این تنجس و وجوب الغسل را این وسقه اثبات کرد در اصابت نجاست خارجیه که وای متنجس است به کل شیئین، که از اون اشیا هم بواطن بود، بواطن را هم می گرفت. بعد ما دلیلی پیدا کردیم برای این که بواطنی که هست لا تتنجس کم اخترنا او انها لا تغسل کم اختارو، این مخصص است، مخصص ما منفصل است و من حیث العنوان مجمل است، چون که نمیدانیم که این که میگوید البواطن لا یغسل، این البواطن مراد چیست؟ معنای وسیعی است، توجه کردید، که حتی شامل می شود این گودی موضع ناف را یا این را شامل نمی شود. شک در مفهوم است، این را می دانید هر وقتی که مخصص مجمل شد من حیث الاقل و الاکثر، اکتفا می شود در اون مقدار متعقن یا حجت است، تخصیص می زند عام را یا مطلق را مقید تقیید می کند، در غیر او تمسک می شود به عموم عام یا به اطلاق المطلق. چون که شمول این که البواطن لا یغسل یا لا یتنجس شمولش بر موضع ناف محرز نیست، میگیم بله اون داخل الحلق داخل الانف اونها بله لا یغسل و لا تتنجس، یا تتنجس ازاله این کافیست، تخصیص خورده است. و اما نسبت به اون نافی که است، اون موضع ناف، ما نمیداریم تخصیصی وارد شده است یا نه. و یغسل کل ما اصابه و زال کلمه، باید بشورد. وقتی که تمسک به این عموم کردیم اثبات می شود تنجس و این که متحیرش غسل است، ازاله این کافی نیست، باید غسل بشود. به دون جهت ملتزم می شویم در جایی که شک بشود شیئی از بواطن است یا بله از ظواهر، او باید معامله ظاهری بشود با او، در جایی که شبهه مفهومی بشود، بلا فرق بین القول بتنجس البواطن او بعدم تنجس البواطن. بدون جهت است ببینید ها بعضی ها به عروه تعلیق زدن که اینج مرحوم سید میگوید که زا شد که اون موضع صحابه از بواطن است یا نه، بله باید شسته بشود علل و چل اول، گفتن هازا ازا کانت شفت و موضوعیتن، چون که شفت مفهومی بشود فرق نمی کند بین علل و چل، تمسکی به موم و مطلب می شود و حکم می شود باید شسته بشود. درست توجه کنید، این را هم بگویم اطراف مسئله را مطلع بشوید، این که ما در شبهه مفهومیه گفتیم باید شسته بشود، در صورتی که اون مشکوک و نجسی که بو اصابت کرده است مثل ما ذکرنا باشد، یعنی نجاست خارجیه بشود، دست نجس است یا خون از خارج یا آب نجس از خارج، به اون موضع ناف رسیده است، اونجا ما ملتزم شدیم به تنجس و باید شسته بشود. و اما کسی پیرهنش را عوض می کرد، اون موضع نافش یا اون بچکش یاد افتاد، نگاه کرد دید که یه خونی از خود اون ناف خارج شده است و اون گودی ناف در اون خون اونجاست، نمیداند که این از ظواهر است که باید خون بشورد تا پاک بشه نماز بخواند، یا این که نه این از بواطن است بذار همین زور بماند با خونش هم بماند، چون که گفتیم مانع صلات چی نیست، یا میخواهد فرض کنید پاک بشه که یه وقتی عرق کرد دستش را زد اونجا دستش نجس نشود، اون خونش را فرض کنید ازاله کرد، ما مثلا کاغذ دستمالی اون خون را برداشت که به ظاهرم نخورد اون خون، الان شکی میکند که آیا این موضع پاک است یا نه، اینجا جای تمسک به عموم نیست، اینجا تمسک میکند به کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، چون که عموم موثقه عمار در اصابه نجاست خارجیه بود، در اصابه نجاست خارجیه است که تمسک میشود با اون عموم و حکم می شود بر اینجا غسل لازم است، و الا اگر نجاست داخلی بشود عمومی که نداریم، ما نمی دانیم نجس شده یا نه، شارع گفته است بر اینجا غسل تیزی که از ظاهر لازم است، نمی دانم این ظاهر است یا نه، اصل این است که بله در ما نحلیفی اصلا این نجس نشده است. و اما در جایی که بله شبهه موضوعی بوده باشد، شبهه موضوعی بوده باشد، خیلی اتفاق می افتد، کم هم نیست، یه وقتی این است که می بینید که مادری بچهش را گرفته، اون بچهش فرض کنید بغل کنه، بچه هم بچه شیطانیست، هی حرکت می کند این ور اون ور، این قطره بغلی برخواست از بغل بچه و خورد به مادر، مادر میدونه که خورد به او، اما نمیداند این قطره بول به داخل چشمش خورد که داخل چشم از بواطن است، یا این که نه به اون اطراف اون چشم خورد که نجس شده است، اون اطراف چشم یعنی طرف خارج که عبارت از ظواهر است که باید شسته بشود نماز بخواند باید وانه است، نمیداند این را، شبهه موضوعی است، میداند دیگه ملتفت نشد، اینقدر دید که خورد براش دیگه دقت نکرد، نفهمید که این داخل عین خورد یا خارج عین خورد، فرض کنید اونجا یک کاغذ دستمالی هم بود و با او را کرد، اون رطوبت را برداشت، هر جا بود رفت، عین زایل شد، الان شک چی می کند برای این که آیا اون تنجسی که حاصل شد بنابر این که بواطن تنجس پیدا می کند، بواطن تنجس پیدا می کند. بنابر اون مسلک می داند که موضعی از صورتش نجس شد لا محاله، به اصابه این قطره بود یقیناً این نجس شد. احتمال می دهد که اون نجاستی که حاصل شده بود برای صورتش، اون نجاست از بین رفت، چون که خورده بود به داخل لین، این همچه این نجس را برداشتیم پاک می شود، چون که زواغل لین متحیر است. و ام یا این که نه، خورده است به اون طرف، به برداشتن زواغل لین پاک نمی شود، در نجاستش باقی است. اینجاست که بعضی ها فرمودند که من هم عبارت صاحب الور هم باید به همین معنا شاید حمل کرد، چون که شک در این چیزی از بواطن است یا نه به جبه مفهومیه وظیفه مجتهد است. این عروه معلوم نیست که برای مجتهد نوشته باشد. فقط غرض میکنم برای این که بله این چیز مثل ساله عملیه بوده است، اولش بناش در اوائل اینجور بوده است در باب طهارت و صلات و اینا، بعد یه خورده بله به استدلال هم بله استدلال اجمالی را هم وارد کرده است در بعض مسائل. معلوم می شود که دیده نه کتاب خوبی می شود، دیگران هم استفاده می کنند، مجتهدین تعلیل را هم ذکر کرده مثل در مسائل حج و غیر ذالک. پس علا حاضل اساس این درمان هنفی استصحاب می کند بقای نجاست را علل وجه الاول، می جه یقینا موضعی از وجه من اون موضع نجس شد، من هم می دانم ولی ملائکه هم می داند که نجس شد، ولیکن ملائکه می داند چون نجس مرتفع شد یا نه، داخل چشم باشد مرتفع شده، خارج باشد مرتفع نشده، ولی که من نمیدانم که نجاست مرتفع شد یا نه، استصحاب میکند بقای اون موضع را در تنجسش. این بنابر این که بواطن متنجس بشود. و اما اگر گفتیم اصلا بواطن لا تتنجس، بواطن نجس نمیشود، در ما نهنوی وقتی که با اون دستمال کاغذی این قطره بول را برداشت یقیناً در ما نهنوی شک داره که اصلا بدن من، یعنی ظاهر اون طرف این که ظاهر بدن است، باطن که یقیناً نجس نشده، چون که باطن نجس نمی شود، یقیناً داخل چشم مثل آب کر طاهر و متحر است که میگن عوام ها میگن آب دهن کرده است، معناش همینه، چون که لایم فعیل اینجا هم باطنه این هم همین زون است، طاهر متحر است، نجس نیست، از اول هم نجس نبود، چون که بواطن لاتت نجس. شکی می کند آنی در آنی از آنات اون خارج العین نجس شده است، اصابه نجس بو کرده باشد نجس شده، شکی در اصل تنجس است، میگه اصلی این است که نه، به خارج لین ثابت نجس نشرده است. این وجه این است که تفصیل دادن در شبهه موضوعیه بنابر تنجس البواطن مورد استصحاب نجاست است، و اما بنابر قول به عدم تنجس مورد استصحاب نیست، بلکه اصالت طهارت است، و بلکه استصحاب عدم الاصحاب لخارج لین، چون که استصحاب در داخل لین اثر ندارد، یقینم پاک است، استصحاب در خارج لین که اصحاب این نجس نکرده است جاریست بلا معارضی. بعضی ها فرمودند لا فرق بین المسلکین، بنابر دو مسلک باید این شسته بشود. اثر نداره دل مجماره در داخل لین، بلی؟ یه خورده صبر کنید، مثل اینکه پخته نشده از هنوز مطلب، چه زور پختنی، چه خواهیم پخت انشاءالله. عرض میکنم برای اینکه بعضی ها گفتند فرمودند برای اینکه نه لا فرق بین صورتین، باید این چشم را آب بکشد. چرا؟ اگر یادتون بوده باشد یه وقتی ما بحث کردیم، شاید بله مکررن بحث کردیم. یه بحثی ما بین فقها هست و اصولیین هست که استصحاب در اعدام ازلیه جاریست یا نه، یعنی شیعی تارتن حالت سابقش عدم محمولی و عدم وصفی است، مثل این جزید سابقم بود ولی که مجتهد نبود، این جنسان از شب مادر که مجتهد دنیا نمیاد، الان شک میکنیم که مجتهد شده است یا نه. بله توجه کردید، بله استصحاب میکنیم برای این که نه نشده است، سابقم قطعا علم نبود، نمیدونیم الان خیلی زحمت میکن میکشد علم شده است یا نشده است که تعین تقلید از او لازم باشد، استصحاب میکنه نه نشده است. این عدم بله محمولی است، یعنی سابقا موضوع موجود بود و این محمول را نداشت، الان هم استصحاب میکنیم عدم این محمول را بر همین موضوع موجود، این را میگویند عدم محمولی. در مقابل این عدم ازلی است و عدم ازلی این است که نه، یه وقتی انسان توجه کردید، یه وقتی انسان اینجور نبود، اون وقتی که خودش هم نبود، اون وقتی که انسان هنوز به دنیا نیامده بود، نطفهش هم منعقد نشده بود، سیه چه نبود؟ قطعا نبود دیگر. الان که آمده است، نطفه منعقد شده، بزرگ بله رحم آمده بیرون، شک میکنیم که سید است یا اینکه نه هاشمی نیست. استصحاب عدم هاشمی، میبینید محمول عدمش با وجود موضوع حالت سابقه ندارد، عدم محمول در صورت عدم موضوع بود. اینجا میگویند که استصحاب عدم هاشمی بودن را میشه کرد یا نه، که اگر هاشمی اثر داشته باشد، که برایش این است که دفع خمس جایز است، زکات بر او جایز نیست، مجزی نیست و غیر ذالک من الآثار، میشه استصحاب عدم هاشمی را کرد یا نه، همون مسئله معروف که در مرعه قرشیه است، بنابراین که مرعه قرشیه تحیز الی ستین سنه، این مختصات مرعه قرشی است که 60 سال تا 60 سال تمام نشده است، خونی ببیند حیز است با شرایط حیز، ولیکن بخلاف غیر قرشیه چه بعد از 50 سال بنابر مشهور دیگه حیز نمی شود. اونجا استصحاب بکنیم که این مرعه که بعد از 50 سال بر اینجا خون دیده است، نمیداند، خودش نمیداند قرشی است یا نه، نسبش را خودش هم نمیداند، استصحاب بکنید عدم قرشیتش را، چه لازمش این است که حیز نیست دم تو، حکمش یعنی لازمه، یعنی لازمه شرعی، حکمش این است که این دم حیز نیست، میشه استصحاب کرد یا نمیشه کرد؟ جماعتی گفتن نمیشود کرد که منکر شدن این استصحاب را، که این استصحاب در عدم ازلی جاری نیست، چرا؟ چون که چی بودیم زن که بود که هاشمی نبود، کلام بگیم هاشمی هم نیست، عدم اونی که موضوع حکم است عدم محمولی است، یعنی زنی باشد و خون ببیند و هاشمی نباشد، چی این زن بود و هاشمی نبود تا ما استصحابش را بکنیم؟ موضوع حکم عدم محمولی است، اونی که حالت سابقه دارد اون عدم ازلی است، یعنی عدم محمول به عدم موضوع است، او موضوع حکم نیست، استصحاب او فایده ای ندارد، او که موضوع حکم نیست، اونی که موضوع حکم است عدم محمولی است و این عدم محمولی حالت سابقه ندارد. اقوا تیزی که امتن چیزی که اونهایی که منکر شدند استصحاب را در عدم ازلی، همین یک کلمه است، مرجع و خلاصش، که موضوعات احکام عدم محمولی است و حالت سابقه وقتی که عدم موضوعی عدم محمول به عدم موضوع شد، او افرز اون عدم محمول به عدم موضوع هم الان باقی ماند، فرض محال جمعان نیست، باز اثر نداشت، او بقایش به استصحاب بخواهیم او را ابقا بکنیم، او بقای حقیقی داشت، فرضاً اثری نداشت، الان فکیفه این که استصحاب بشود، اقوای دلیلی که اینها میگوین همین است که استصحاب عدم محمولی، عدم محمولی موضوع حکم است، یعنی عدم محمولی موضوع حکم است، استصحاب عدم موضوع، عدم موضوعی عدم محمولی را اثبات نمی کنند، مثبت است. این اقوا دلیلشون است. و آنهایی که این حرف را نمی پسندند که ما نپسندیدیم، قبل از ما هم نپسندیده بودند، این است که نه این مثبت است، نه اشکال دیگری دارد، هیچ اشکالی ندارد این استثناء. چرا؟ درست توجه کنید. یک کلمه میگویم، چون که بحث جای دیگر است. و آن این است که از مسلمات است بین الکل که عرض و عرضی در وجودش احتیاج به موضوع دارد، در عدم احتیاج به موضوع نیست. عرض که قیامش به موضوع می شود، عرضی که قیام، بله باید مضاف الیهش و منشأش، بله توجه کردید، موجود بوده باشد، اون عرضی و عرض در وجودش محتاج به موضوع است. سواد در وجودش که سواد به حمل شایع است، او احتیاج به معروض دارد. اما سواد به حمل اولی که معنای سواد است، توجه کردید، یا نبود سواد، چون که عدم شی هم اولی است، حمل شایع فقط به حمل به وجود میگویند، ارباب فلسفه میدانند این را. اگر شیء را هم به عدمش حمل بکنی، توجه کرده، حمل شایع نیست. شی در عدمش احتیاج، عرض در معدوم بودن احتیاج به موضوع ندارد. عرض معدوم است به عدم موضوع، چون احتیاج به موضوع ندارد. اون وقتی که این زن نبود، نطفه‌اش هم منعقد نشده بود، دو شی نبود، نه خود این زن بود، نه هاشمیتش، هیچ کدام نبود، نه گرشیتش، دو نبودند. پس وقتی که این دوتا به همدیگر مرتبط نیستند در حال عدم، معنای عدم محمولی این است که یکی از این عدمها مبدل به وجود بشود، یعنی اون عدم المرأه که سابقاً نبود، اون عدم المرأه مرأه بشود، که قضیه بله مرأه بوده باشد به حمل شایع سنایی مرأه بشود و موجود بشود، ولیکن اون عدم در عدمش باقی بماند، اون یکی موجود نشود. همون اون یکی زن هست ولیکن گرشیتش نیست، همون نیست اولی ها ازلی. این عدم محمول همین است. عدم محمولی چیزی نیست. قضیه معدوله با قضیه عدم محمولی فرق دارد. مرئی موجودهی که متصف به عدم گرشیت است، این قضیه معدوله است. قضیه معدوله باید حالت سابقه داشته باشد تا استصحاب بشود. اما قضیه سالبه محصله که از او تعبیر به عدم محمولی می کنیم، سالبه محصله هیچ ربطی ندارد، یکی از اون دوتا هم موجود بشون دیگری موجود نشود. این همین است که سلبه بشود حاضه المرعه لیست بگرشی، یا اون وقتی که نبود لم تکن گرشیتن، الان هم لم تکن، همون عدم باقیست، چیزی دیگری نیست، موضوع حکم هم اثبات می شود. بعد از اینکه بنا شد که استصحاب در عدم ازلی جاری بشود و مثبت نیست، چون که عینیت است. آقا عدم با عدم شی آخر بود، دو تا شی نبودن. چنان کم لطفی می فرمایید، در سابق دو تا نبودن، نه زن بود نه گرشیتش بود، الان یکی از اینها موجود شده است، زن شده. احتمال میدم اون یکی در همون عدم باقی است. همین که احتمال میدم، استصحاب میگوید که این زن اون وقتی هیچ نبود، گرشی نبود، الان هم نیست. همون موضوع مهرز شد، چون که معدوله نیست موضوع هاش. موضوع هاش سالبه است، سالبه محصله است، این است که سلب بشود اون یکی، الان هم مصلوب است. بدون جهت در ما نهنفی، سر این که مثبت نیست عینیته، اگر اسنینیت تو کار بود مثبت بود. ما هر میگوییم روشن کردیم که این عینیت است. عدم احتیاج به موضوع نداشت، دو شی معدوم بودن. الان یکی موضوع شده، احتمال میدم اون عینان عدم واقعی بماند. شیخنا لطف بفرمایید، سر از مثبت در نیاد بس از کجا در بیاد که زاری نشود؟ مثبت نشد زاری میشه دیگه. پس وقتی که فرض بفرمایید ایوه الله عرفت را بکند، بله عرض می کنم برای این که عرف هم اجرا می کند. به عرف حالی بکنید، توجه کردید؟ بله. اون وقتی که به خود اون عرف بگی، اون وقتی که خیلی قد درازی، مش زعفر را دیدید اینجید خیلی قد درازی، اون وقتی که خودت دنیا نیامده بودی هنوز، بله نطفه بودی یا نطفه هم نبودی، اون وقت هم قد دراز بودی؟ میگه که نه نبودم، اون وقت خودم هم نبودم، قد درازیم هم نبود. الان خودم شدم، قد درازی هم شده است، همین زود اونم شده اینم شده. ما اگه شک کردیم اون یکی شده یا نه، استصاب میگه نشده، چیزی نیست که عرف نفهمد. عرض میکنم بر اینجای استصحابی که هست در ما نحلیفی زاریست. خب وقتی که اینزور شد، مطلب آشکار شد. این نمیداند این زن که آیا اون قطره بول به داخل العین خورد یا به اون طرفش خورد، طرف العین. میجه یه موزه بول به او اصابت کرد. من یقین دارم که بول به یه موزه به من از من اصابت کرد، از وجه من یقینه. یه وقتی اون موزه باطل نبود، اون وقتی که من خودم هم نبودم، وجه هم نبود، صورت هم نبود، اون باطن که نبود دیگه، همون عدم ازلی. یه وقتی که من نبودم، اون وقتی که من خودم نبودم، صورت هم نبود، با این باطن هم، این موضع باطن هم نبود. الان شک می کنم بر این که الان که خودم موجود شده ام، اون موضع باطن شده است یا در همون عدم باطنیت باقی است. چون که خارج العین که باطن نبود، اون وقتی که من نبودم خود خارج العین نبود، بله باطنیتش هم نبود. الان که خود اون خارج العین موجود شده است، توجه کردید؟ یعنی اون موضع موجود شده است، موضع المصاب، باطنیتش نمیداند موجود شده است یا در همون عدم ازلی باقی است. استصحاب میگوید که نه، اون موضع باطن نیست. این استصحاب موضع مشکوک را داخل می کند تحت الان، چون که دلیل ما این بود اغسل و یغسل کل ما اصحابه زال کلمه، موضوع تنجس و وجوب الغسل متحرش غسل است، هر شیئی هست که به اون نجاست خارجی ثابت کند. از این عنوان بواطن خارج شده است که عنوان وجودی است. نمیدانم این موضع اون وقتی که خودش هم نبود باطن هم نبود، الان که این موضع هست نمیدانم باطن هست، باطنیتش هم هست یا نیست. حساب میگه نیست. آقای شیخنا، من از شما التماس کردم یه خورده صبر کنید. وقتی که اینجور شد، تنجس و وجوب الغسل اثبات میشود. نگویید مثل ایشان که خیلی عجله دارد، نمیدانم امروز چه شده است برای ایشان، که استصحاب میکنیم که اون موضع اون وقتی که نبود ظاهرم نبود، الان هم ظاهر نیست. او اثر ندارد، ظاهر موضوع حکم نیست. در موسقه اونی که موضوع هست کل شیء است، ما یعنی به من شیء، کل شیء که اصابه نجس لا یتنجس و یغسل. از این فقط عنوان ظواهر بواطن خارج شده است. استصحاب هم میگوید که این شی باطن نیست. خب شی هست بلویزدان، باطن نیست بلعصد و یغسل، باید شسته بشود. این که میگوید در باب عام خاص است، اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق، عنوان فاسق موضوع مخصص شد. شک کردی شخصی فاسق است یا نه؟ استصحاب میکنید عدم فسق را. این معارضه نمیشود به استصحاب عدم عدالت، چون که عدالت موضوع حکمی نیست. در ما نحنفی هم همین زور است. در ما نحنفی موضوع حکم شیئی است که اصحابه نجس به عنوان شیء محکوم به تنجس است، منتها عنوان مخصص یک قیدی داد در باب الاصول که مخصص به عام یک قید سلبی میدهد. شیئی که بواطن نباشد، عالمی که فاسق نباشد. خب استصحاب هم گفت که این شیء که اصحابه نجس باطن نیست. آقا عرض کردیم بر این که در ما نحنفی ما این که گفته اغسل ما زهر، یعنی در موسقه امار، ما به موسقه امار تمسک میکنیم. موسقه امار موضوعش این است، تمام نشد نگذاشت. بله فردا انشاءالله، فردا عرض میکنیم.